بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقول ان قلنا انه يعتبر في فسخ العقد بالخيار او بالتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل عن نظرا الى ان خروج احد العوضين عن ملك احدهما يستلزم دخول الاخر في ولو تقديرا لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه ولو قلنا بكون الخيار بمجرد العقد والانعطاق عقيب الملك آن ما اذ برفع العقد لا يقبل المنعتق علي لأن يخرج من ملك المشتري الى ملك البايع ولو تقديرا از ملکیت المشتری لمن ینعتق علی سلام علیکم لیس علا وجه یترتب علیه سوى الانعتاق ولا یجوز تقدیره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملک المشتری الى ملک البایع ثم انعتاقه مضمونا علی المشتری کما لو فرض بیع المشتری للمبیع فی زمن الخیار السلام علیکم ثم فسخ البایع او ثم فسخ البایع والحاصل ان الفاسخ يتلقى الملك من المفسوخ علی و هذا غیر حاصل فيما نحن فيه و ان قلنا ان الفسخ لا يقتضي ازيد من رد العين ان كان موجودا و بدله ان كان تالفا او كالتالف ولا يعتبر في صورت تلف امکان و تقدیر تلقی الفاسخ الملک من المفسوخ علی و تملکه من بل یکفی ان یکون العین المضمونه قبل الفسخ به ثمنها مضمونه بعد الفسخ به قیمتها مع التلف. بس در مختار مرحوم صاحب مقابیس بود که ایشان فرمودند چون ما در باب خیار نظرمون این هست که خیار از احکام عقد است ولی عتق از احکام ملک است، بنابراین در این مواردی که مشتری بخرد کسی را که ینعتق علی، اینجا قطعا برای بایع خیار مجلس ثابته، خصوصاً بعد از آنی که فقها تصریح فرمودند که تمام احکام عقود و ایقاعات به صرف این که عقد و ایقاع انجام گرفت بر عقد و ایقاع مترتب میشه مگر مانعی در کار باشه. چون ما یک همچه فتوایی را از فقها داریم، ابن زهره هم اجماع نقل کردند که خیار مجلس در همه اقسام بیوع وجود داره و از جمله اقسام بیوع بیع من ینعتق علی المشتری است، بنابراین خیار مجلس در اینجاها ثابت هست. مرحوم شیخ می فرماین باید ببینیم مبنای ما در باب خیار چیست. آیا خیار معناش این است که بعد از آنی که طرف معامله را فسخ کرد و عقد را منحل کرد؟ اگر معنای خیار این باشد که مال از ملک مشتری خارج می شود و داخل ملک فاسخ می شه، منتها اگر توانست فاسخ مالک اون مال می شود و اگر نتوانست قیمتش براش ثابت میماند. اگر ما فسخ را گفتیم یعنی این که مال از ملک مشتری باید خارج بشود، چون در جای خودش ثابت شده مال از ملک کسی خارج نمی شود الا این که عوض اون مال در ملکش بیاد، و بایع بعد از آنی که فسخ کرد ثمن میخواد از ملک بایع خارج بشه. چون ثمن میخواد از ملک بایع خارج بشود، پس الا و لابد باید مثمن داخل ملکش بشه، و مثمن وقتی داخل ملکش میشود که از ملک مشتری خارج بشود. پس اگر ما گفتیم خیار فسخ یعنی مالکیت مشتری آن ما نسبت به اون مبی ثم دخولش در ملک بایع منتها به عنوان قیمت، اگر این حرف را زدیم حق این است که برای بایع در همچه جایی خیار نیست. چرا خیار نیست؟ برای این که به صرف این که عقد صورت گرفت مال از ملکیت مشتری خارج شد، و بعد از آنی که مال از ملکیت مشتری خارج شد دیگه به ملکیت مشتری بر نمی گرده، وقتی خارج شد دیگه خارج شده است. بنابراین در این جهت هم فرقی نیست، چه ما قائل بشیم به این که خیار از احکام عقد است و عتق از احکام ملک، یا بگوییم خیار از احکام ملک است و عتق از احکام عقد، یا هر دوی اینها را از احکام عقد بشماریم یا هر دوی اینها را از احکام ملک بشماریم، فرقی نمی کند. ما در باب خیار هر حرفی که بزنیم، اگر شرط تحقق خیار مالکیت مشتری نسبت به مبیع باشد، اینجا نمی توانیم برای مشتری مالکیتی تصور کنیم، چون نمی توانیم برای مشتری مالکیتی تصور کنیم، بنابراین خیار مجلس برای بایع در همچه جایی عرض کنم که وجود نداره. توجه فرمودید. حالا پس اینجا مطلقا میگیم خیار برای او نیست. این قلت شما بالاخره برای این مشتری یک مالکیتی فرض کردید، چون گفتید لا اتقا الا فی ملک، اگر خواست این مثمن از ملک مشتری خارج بشود باید مالک بشود تا خارج بشه، حالا چه ملکیت تحقیقی چه ملکیت تقدیری، بالاخره باید ملکیت پیدا بکنه. اگر ما برای مشتری ملکیت فرض کردیم چه فرقی میکنه؟ یه مقداری دامنه اون ملکیت را توسعه میدیم، میگیم ملکیتی که هم موجب عتق بشود و هم موجب جواز فسخ و خیار بشود. بنابراین حالا که ملکیت تصویر شد، ما بیاییم ملکیت را اعم بگیریم. شیخ می‌فرمایند این حرفم درست نیست. برای این که اگر ما برای مشتری ملکیت هم فرض کنیم، از درد ناچاری ملکیت فرض می‌کنیم، و الا قاعده این است که به صرف این که روی پدر یا فرزند عقد بیع واقع شد، اون پدر یا فرزند آزاد بشوند. ولی چون در روایات گفته ان لا اتق الا فی ملک، ما از درد لابدی و از درد ناچاری برای مشتری یک مالکیتی یا تصور میکنیم یا قائل میشیم. اگر آنما باشه قائل میشیم، اگر تقدیری باشه تصور میکنیم، ولی اون مالکیت یک اثر داره، و اون اثر عبارت است از آزادی من ینعتق علی، بیش از این دیگه اثر نداره. بنابراین چون نمیتوانیم مالکیتی برای مشتری ورای انعطاق تصور بکنیم، مطلقا اینجا میگیم خیار ثابت نیست. بله، اگر در باب خیار فسخ نظر ما این نشد، بلکه گفتیم خیار فسخ عبارت است از این که عقد که منحل شد باید عوضاً جا به جا بشه، سمن بیاد برگردد داخل ملک مشتری بشه و مسمن باید بیاد برگردد داخل ملک کی بشه؟ داخل ملک بایع بشه. اگر این حرفا زدیم که در واقع خیار یعنی جا به جا شدن عوضین، اگر این باشه، خب خود عوض اگر وجود داشته باشد، خود عوض داخل ملک بایع میشه. وقتی خود عوض کت تالف بود، قهرن باید قیمتش داخل ملک عرشبت که بایع بشه. اگر گفتیم خیار یعنی تبادل العینین، لوکان العینان موجودین، و اگر عینان موجودین نباشن، اون وقت عوضشون قهرن در همچه جایی باید بگیم خیار برای بایع ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابت هست، چون این لازم نیست داخل ملکش بشه، قیمت و عوض هم که داخل ملکش بشود کفایت میکنه. مگر این که حرف دیروز را باز ما تکرار بکنیم، و اون حرف این بود که دیروز عرض کردیم اگر این دوتا متعاقد بدانن این مبی ممن ینعتق علی، پس اقدام مشتری بر خرید در واقع اقدام است بر اتلاف این، و اقدام بایع به فروش این مبی اقدام است بر اتلاف، و اونی که نازل منزله اتلاف است. و ما گفتیم یکی از مواردی که خیار مجلس ساقط می شود این که بیاید طرف این را تلف بکنه، همین آزاد شدن هم به منزله اتلاف. اگر این حرفا بزنیم و ولو ما در باب فسخ قائل بشویم به این که رد العوضین هست، نه این که ملک در ملکیت مشتری داخل بشود، باز هم میگیم برای این دوتا خیار مجلس ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابت نیست. عنایت کردید. پس یکی از موارد و یکی از اشخاصی که خیار مجلس درش نبود چه موردی بود؟ جایی که مبیع ما ممن ینعتق علی مشتری باشد. مورد دوم، جایی که فروشنده کافر باشد و مبیع عبد مسلم باشه. اگر عبد مسلمی تحت رقیت کافری بود و کافر آمد این عبد را فروخت، اینجا هم خیار مجلس ساقطه. چرا خیار مجلس ساقطه؟ برای این که روایات داریم شخص کافر اختیارا نمیتواند تسلط بر مسلم داشته باشه، غیر اختیاریش اشکال نداره. این عبدش تا دیشب کافر بود، امروز شده است مسلمان. اسلام عبد دست خود این آقای کافر نبوده است دیگه. اما اگر سبب اختیاری باشد، طبق آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، از این آیه ما استفاده می کنیم که مسلمان نباید تحت سلطه و سیطره کافر باشه، و اگر اینجا خیار مجلس وجود داشته باشد، چه برای بایع چه برای مشتری، خیار که به کار برده شد، عبد بر می گردد تحت ملکیت کی؟ عبد بر می گردد تحت ملکیت کافر، و چون نمیتواند تحت ملکیت کافر قرار بگیرد، پس از اول میگیم خیار مجلس ثابت نیست. چه نسبت به این خیار مجلس ثابت نیست، چه نسبت به قیمت؟ نسبت به قیمت هم خیار مجلس ثابت نیست، چون قیمت جایی بود که خود این ثابت بماند، اما الان ردش اشکال داشته باشه، در حالی که عبد مسلم از اول نمیتواند برای کافر سالم بماند، همین که عقد انجام شد دیگه سیطره کافر قطع میشه. پس چون این قطع سیطره از همون زمان عقد هست، بنابراین بایع و مشتری نه نسبت به عین مبیع و نه نسبت به قیمت، نسبت به هیچ کدام از اینها خیار مجلس ندارن. حالا از رو عنایت بفرمایید. اقولو، ما در جواب مرحوم تستری میگیم که کجا باید قائل به خیار بشیم و چه وقت قائل به خیار نشیم. ان قلنا، اگر ما در باب خیار قائل بشویم که انهو یعتبر، معتبر است فی فسخ العقد، اگر ما عقدی را فسخ کردیم چه با خیار فسخش بکنیم، مثل مسئله ما نحن فی، چه با تقایل فسخ کنیم. خیار یک طرفی است، اما تقایل چند طرفی است؟ دو طرفی است. هر دو سازش میکنن که معامله ای که انجام شده است این معامله را برهم بزنه. فسخ به خیار و فسخ به تقایل یعتبر و خروج، و عرض می شود که خروج الملکه ان ملک منطق لعن، باید ملک از ملکیت منطق لعن خارج بشود تا عقد و فسخ صحیح باشد. تا از ملکیت او خارج نشود فسخ صحیح نیست. پس باید سمن از ملک مشتری خارج بشه و مسمن از ملک بایع. نظرن الى ان خروج احد العوضین عن ملک احدهما، اگر سمن بخواهد از ملک بایع خارج بشود، یستلزم دخول الاخر فیه، باید مسمن در ملک این بایع داخل بشود تا سمن از ملکش خارج بشود دیگه، ولو این دخول و خروج تقدیری باشه، فرضی باشه. اگر ما شرط کردیم خروج از ملک بایع رو، لم یکن وجه للخیار، ببخشید، خروج از ملک مشتری را، لم یکن وجه للخیار، دیگه خیار برای هیچ کدام از این دوتا ثابت نیست و وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم این عبد بعد از آنی که آزاد شد دیگه در ملکیت مشتری میاد یا نمیاد؟ نمیاد دیگه. ولو قلنا، خیار ثابت نیست، ولو قائل بشویم به کون الخیاره به مجرد العقد، بگوییم خیار از احکام عقده و بگوییم عتق از احکام چیست؟ ملکه. ولو خیار را از احکام عقد بدانیم و عتق را از احکام ملک بدانیم، اما در عین حال خیار نیست. ولی ان عتاق عقیب الملک آن، اما چرا خیار نیست؟ از برفع العقد، عقد که منحل شد و عقد که از میان برداشته شد، لا یقبل المنعتق علی، دیگه عبد منعتق علی نمی شود از ملک مشتری خارج بشود و در ملک بایع داخل بشود، از ملک او خود به خود خارج شده بود دیگه. لا یقبل العبد المنعتق علی لأن یخرج من ملک المشتری، نمی شود از ملک مشتری خارج بشود الا ملک البایع، ولو این خروج خروج تقدیری باشه، تحقیقی نباشد. چرا نمی شود از ملک مشتری خارج بشود؟ از ملکیت المشتری لمن ینعتق علی، مالکیت مشتری نسبت به عبد فقط چه اثری داشت؟ یک اثر داشت و اون اثر چی بود؟ آزادی عبد. اما دیگه برای خروج از ملکش یه همچه اثری اینجوری مالکیت نداره. از زیرا که مالکیت مشتری نسبت به اون عبدی را که اون عبد را خریده است مالکیت مشتری عرض می شود که بله از ملکیت المشتری لمن ینعتق علی لیس علی وجه نیست بر وجهی که یترتب علی که حکمی برش بار بشود غیر از آزادی، فقط عتق بر مالکیت مشتری بار می شود اما دیگه خیار و امثال اینها نه. ولا یجوز و تقدیره بعد الفسخ قبل الانعتاق، نمی توانیم ما مالکیت را برای مشتری فرض کنیم بعد از فسخ فاسخ و قبل از آنی که این عبد آزاد بشود. جوری مالکیت را فرض کنیم که خارجاً عن ملک المشتری، که این عبد از ملک مشتری خارج بشود و داخل ملک کی بشه؟ و داخل ملک بایع بشود تا فسخ معنا پیدا بکنه. پس لا یجوز تقدیر الملک بعد الفسخ، بعد از فسخ بایع تقدیر ملک برای مشتری جایز نیست. قبل از انعتاق جوری ملک را ما تصور بکنیم که خارجاً عن ملک المشتری، که این عبد از ملک مشتری خارج بشود و داخل ملک بایع بشود تا فسخ تحقق پیدا بکنه. معلوم شد؟ پس این خارجاً یعنی در حالی که اون عبد خارج از ملک مشتری بشود و داخل ملک بایع بشود، منتها بعدن چون این نمیتواند بایع مالک این عبد باشه، این عبد آزاد بشه و اون چه برای بایع باقی میماند چی باشه؟ قیمت باشه. ثم انعتاقه، بعدن این عبد آزاد بشود مضمونن علی المشتری در حالی که زمانش بر مشتری باشه، اینجور جایز نیست. بنابراین خیاری در اینجا ثابت عرض کنم که نیست. کمال و فرز جایی هم داریم که همین جوره که قیمت ثابت میشه. کمال و فرز بیع المشتری للمبیع فی زمان الخیار، اگر مشتری در زمان خیار مبیع را به عقد لازم فروخ بایع بعدن فسخ کرد، اینجا این داخل ملک بایع نمی شود. چرا داخل ملک بایع نمیشه؟ چون فروخته است دیگه و نمیتوند از ملک مشتری داخل ملک بایع بشه. حالا اگر خیار را شرط دانستیم خروج از ملک، هم در این مثال خیار نیست و هم در ما نحن فیهی که عرض کردیم. کما لا فرز بیع المشتری للمبیع فی زمن الخیار ثم فرز فسخ البایع، یا ثم فسخ البایع، فسخ البایع بهتره. کما لا فرز بیع و لا فرز فسخ البایع. بله اعمال خیاره یعنی اسقاط خیاره. بله برای خودش اسقاط خیاره، برای بایع هم اسقاط. چرا؟ حق داره دیگه. نه، حق کی از بین رفت؟ برای کی؟ خب همین داریم میگیم دیگه، ما همین حرفا داریم میزنیم، میگیم بعد از آنی که فروخ دیگه حقی نیست برای خیار، برای مشتری که خودش فروخته، برای بایع هم که دیگه ملک از ملک مشتری خارج شده و خیار معناش این بود که ملک از ملک مشتری داخل ملک کی بشه؟ بایع بشه، و اینجا نمیتوند داخل ملک بایع بشه. خب ما همین داریم میگیم اینم مثل اونجا. شما دقت نفرمودید، باز به عبارت دقت بفرمایید. ما میگیم در اینجا خیار نیست، مثل کجا؟ کمالا و فرزه، که اینم یکی از اون جاهاییست که خیار نیست. کمالا و فرزه، معلوم شو؟ بله؟ برای عتق فقط مالک شد، نه برای فسخ. برای فسخ این آنمام تصویر نداره. ولحاصل ان الفاسخه يتلقى الملک من المفسوخ علیه. خلاصه این وجه این است که فاسخ باید ملک را از مفسوخ علیه تلقی کنه. تلقی کند یعنی چه؟ یعنی باید از دست او بگیره، و گرفتن ملک از دست مفسوخ علیه در ما نحن فیه ممکن هست یا ممکن نیست؟ ممکن نیست. چرا؟ چون عبد خود به خود آزاد شده است. والحاصل ان الفاسخ رو این احتمال یتلقى الملک و یأخذ الملک من المفسوخ علی، و این تلقی و اخذ و هذا غیر حاصل فی ما نحن فی، چون این عبد آزاد شده است. هازا کله، در صورتی که بگیم فسخ یعنی خروج از ملک مشتری و دخول در ملک بایه. و اما و ان قلنا ان الفسخ لا یقتضی از ید من رد العین، فسخ میگد عین باید به ملک بایه رد بشه. اگر عین موجوده، اگر عین موجود نبود چی باید رد بشه؟ بدلش که قیمت باشه. و ان قلنا ان الفسخ لا یقتضی از ید من رد العین ان کان موجودا و بدلهی ان کان تالفا یا ان کان کت تالف، که اد کت تالف است دیگه. ولا یعتبر فی صورت تلف، جایی که تلف شد لازم نیست فرض کنیم خود عین داخل ملک بایع می شود و بعد تبدیل میشه. نه، از اول میگیم بایع چی طلبکار هست؟ بدل را طلبکار هست. ولا یعتبر فی صورت تلف امکان و تقدیر تلقی الفاسخ الملک من المفسوخ علی، لازم نیست فرض کنیم تلقی ملک را از مفسوخ علی و تملک همون عین را از مفسوخ علی، بل یکفی ان یکون العین المضمونه، همون عین مضمونه قبل از فسخ به ثمنها مضمونتن بعد الفسخ. اگر عین موجود است، عین مضمونه به ثمن بعد از عقدم همون برمیگرده، و اگر چنانچه اون نبود چیچیش به عهده ثابت میشه؟ به قیمتش، به قیمتها مع تلف، کما یشهد به، کما این که به همین معنا شهادت میداد اون مسئله ای که دیروز داشتیم. اگر کسی عبدی را می فروخ به شرط این که آزاد بکند، ثم معلوم می شد این عبد خود به خود آزاد شده است و احتیاجی به آزاد کردن نداشت، اونجا چی گفتیم؟ ما گفتیم می تواند بایع فسخ کند و چی عبد از مشتری بگیره؟ قیمتش را بگیره. کما یشهد به، کما این که شاهد بر این معنا، الحکم به جواز الفسخ، این که گفتیم فسخ جایز است، و رجوع الالقیمه فی ما تقدمه فی مسئلت البیع به شرط العت ثم ظهور المبیع منعتقا علی المشتری، که گفتیم این مسئله هم عین همون مسئله میشه دیگه. و حکمهم به رجوع الفاسخ الالقیمت لو وجد العین منتقلتن به عقد لازم مع عدم امکان تقدیر عود الملک قبل الانتقال. و همچنین دلیل دوم بر این که اینجا قیمت را میتوند بگیرد این که خود فقها فتوا داده اند که اگر مال از ملک مشتری به عقد لازم خارج شده است و این آقا خواست فسخ بکند، با فسخش چی طلبکار میشه؟ قیمت را طلب کاره. و حکم هم به رجوع الفاسخ، فاسخ رجوع به قیمت می کند لو وجد العین منتقلتن، اگر ببیند اون عین خودش منتقل شده است از ملک مشتری به عقد لازم مع عدم امکان تقدیر عود الملک، با این که عود ملک قبل از انتقالی که الذی هو به منزلت تلف الالفاسخ، این دیگه امکان نداره یه همچه ملکیتی رو ما فرض کنیم، چون با عقد لازم خارج شده است دیگه. خب اگر ما در فسخ یک همچه حرفی گفتیم، اینجا برای بایع خیار هست یا نیست؟ خیار هست یا نه نسبت به قیمت؟ خیار هست. کان الاوفق به عمومات الخیار، اونی که با عمومات خیار موافق تر است، القول بالخیار هنا، اینجا بگیم خیار هست، و رجوع و الالقیمه و بگیم قیمت را طلب کاره. ولی باز اینم یک اشکال داره. اشکالش چیه علما؟ این خودش اقدام کرده است وقتی علم داشته باشد بر اتلاف، و کسی که اقدام بر اتلاف کرد دیگه حق الخیار داره یا نداره؟ نداره. پس کان الاوفق روی قواعد اوفق قول به خیار است، الا مع اقدام المتبایعین، الا این که متبایعین اقدام کردنشون علل معامله مع العلم به کونهی ممن ینعتق علیه، میدانن این من ینعتق علیه هست، چون اینا اقدام بر یه همچه معامله ای کرده ان، پس مواطات کرده ان بر اتلاف، و چون مواطات بر اتلاف کرده ان خیار نیست. فالاقوا العدم، اینجا بگیم خیار نیست. الذي هو بمنزلت اتلاف، خروج مال از مالیت و آزاد شدن به منزله اتلاف العینه. و بالجمله فان الخيار حق في العين، خيار مربوط به عینه نه مربوط به عقده، و وقتی عین باشد عین، وقتی عین نباشد میریم سراغ چی؟ بدل. به شرطی که عالم به مسئله نباشد. اگر عالم به مسئله باشن رو قاعده باید بگیم بدل، ولی بازم نمیگیم بدل. چرا نمیگیم بدل؟ چون اینا اقدام بر اتلاف کرده اند دیگه. و بالجمله فان الخيار حق في العين، و انما يتعلق بالبدل بعد تعذره لا ابتداءا، فاذا كان نقل العين ابطالا لمالیته، اگر نقل عین ابطال مالیت مال باشه و تفویتن لمحل الخیار باشد، محل خیار را از بین بردن باشد، عرض شود که کان که تفویت نفس الخیار، مثل این است که خود خیار را از بین برده باشند. اگر کسی بفروشد و در ضمن عقد شرط کند سقوط خیار مجلس را، بازم خیار مجلس ثابت هست یا نیست وقتی شرط کرد سقوط را؟ چرا ثابت نیست؟ چون خیار را تفویض کرده اند دیگه. اقدام بر معامله ای که در واقع اخراج از مالیت هست، اونم مثل تفویض اصل الخیار هست دیگه. کان که تفویض نفس الخیار و اصل الخیار، که چجور نفس خیار تفویض می شود؟ به اشتراط سقوطه، به این که شرط سقوط خیار بکنن. فلم یحدث حق فی العین، پس دیگه در عین حقی ثابت نمیماند تا بگیم مبدل به بدل می شود. فلم یحدث فی العین حق فی العین حتی یتعلق به بدل، تا این که به بدل تبدیل بشود. و قد صرح بعضهم، بعض از فقها ها تصریح فرموده اند به ارتفاع خیار البایع به اتلاف المبی، گفتن اگر مبی را اتلاف کردن خیار مجلس چه میشه؟ باطل میشه. چه اتلافش بکنن و چه نقل و نقله الى من ینعتق علی، آدم بیاد بفروشد این عبدش را به کسی که میداند تا مالک شد آزاد میشود، مثل این است که عین مالش را چه کاری کرده باشه؟ تفویض کرده باشه و اتلاف کرده باشد. و نقله و نقل کردن بایع مال را، منتقل کردن بایع مال را و فروختن بایع مال را، مال را به کی بفروشد؟ الى من ینعتق علی، به مشتری که اون مال در ملکش آزاد می شود. این کل اتلاف له، این مثل این است که مالیت این مال را خود بایه از بین برده است دیگه. کل اتلاف لهو من حیث المالیه. پس اصلا اینجا بگیم حمار ما از کوچکی دم نداشته است، بهتر است تا بگیم دم داشت و دم او کنده شده است دیگه. پس ما اینجا قائل به دفع الخیار بشیم، بگیم از اول اینجا خیاری وجود نداشته، تا بگیم خیار بوده است اما چون امکان استفاده ازش نیست خیار مرتفع است. اینجا فدفع الخیار، ما قائل به دفع بشویم، این اولا من رفعه، اولاست از این که خیار بگیم اصلش هست ولی چون استفاده شدنی نیست مرتفع است. فتعمل که تمام این حرفا حول این محور دور زد که بگیم خیار به چی برمیگردد. علمای اعلام همه این حرفا در چه صورتی بود؟ در آخر و بالجمله فان الخيار حق في العين. اگر ما خیار را حق در عین بدانیم این حرفا میاد، ولی ما قبول نداریم. الخيار حق في العقد و حکم للعقد، چون حکم عقد هست، عقد میگه هر جا عین بود عین، هر جا عین نبود بدل العین که چی باشه؟ قیمت باشه. فتم عرض می شود که این ملخص فرمایش ایشون در اینجا. و منها یکی از مواردی که باز خیار مجلس نیست، و منها العبد المسلم المشتری من الکافر. اگر عبد مسلمی از کافر خریداری بشود، بناءً علا عدم تملک الکافر للمسلم اختیارن، ما بگیم اختیارن کافر نمیتواند مالک مسلم بشه، غیر اختیاریش عرض کردیم عیبی نداره. فانه قد یقال به عدم ثبوت الخیال لاحدهما، نه بایع خیار دارد و نه مشتری خیار دارد. به نسبت الالعین، نسبت به عین که قطعا هیچ کدام از اینها خیار ندارن. چرا؟ فل فرض عدم جواز تملک الکافر للمسلم، کافر اگر بخواد خیار را به کار ببرد، یعنی میخواد مالک مسلم بشه و تملک المسلم چیه؟ جایز نیست. مشتری بخواد خیار را به کار ببرد، یعنی مجدداً باید این عبد مسلم را تملیک کی بکنه؟ تملیک کافر بکنه. نه تملیک مسلم را به کافر جایز است و نه تملک الکافر مسلم را. فل فرض عدم جواز تملک الکافر للمسلم، اگر کافر بخواد خیار را به کار ببره، ولی فرض عدم جواز تملیک المسلم للکافر اگر مشتری بخواهد خیار را به کار ببره. این نسبت به این. و اما به نسبت الالقیمه، اما نسبت به قیمت هم، فلما تقدم من ان الفسخ یتوقف، ما معنای فسخ را اینجور گفتیم که از ملک کسی خارج بشود و در ملک بایع چه بشه؟ داخل بشه. و عبد مسلم میتوند در ملک بایع کافر داخل بشه؟ نه دیگه. فل ما تقدم من ان الفسخ یتوقف علی رجوع العینه الی مالک الاصلی، باید عین به مالک اصلی رجوع بکند، ولو تقدیرن، ولو این رجوعش رجوع تحقیقی نباشه، تصوری باشه. لتکون مضمونتن له، تا این که این عین مضمون باشد به نفع کافر به قیمتهی علا منتقل الی، منتقل الی باید قیمت این عبد را به کافر بدهد. و رجوع المسلم الی کافر غیر جائز، رجوع مسلم به کافر ولو آنم ما ولو تقدیرن، این جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. پس نه نسبت به قیمت خیار هست و نه نسبت به عین خیار هست. و هازا هو المحکی و ان حواش شهید، از حواشی شهید همین فتوا حکایت شده، جایی که فرموده است حیث و قال انه یبا، این مسلمان فروخته می شود، ولا یثبت له خیار المجلس، برای کافر خیار مجلس نیست، یعنی لا فی العین و لا فی القیمه. خیار شرط هم برای کافر نیست. و یمکنه، خب این که لهو گفته است، این هوی لهو به کی برمیگرده؟ به کافر. پس میتونیم بگیم برای کافر خیار نیست، اما برای مشتری خیار هست اگر قیمت متفاوت باشد. و یمکنه ان یرید بذالک عدم ثبوت الخیار للکافر فقط. و ان ثبت الخیار للمشتری فیوافق. اگر این جور معنا کردیم، اون وقت حرف شهید با فخر المحققین یکی میشه، فیوافق و مقتضا کلام فخر المحققین فخر الدین فل ایزاح من ان البیعه به نسبت الالکافر استنقاض، نسبت به کافر استنقاض، دیگه هیچ حقی برای کافر قائل نیستیم، باید از چنگ او این مسلمان را در بیاریم. مثل این که اگر کافر کافر حربی بود چطور استنقاض مالش بر شما جایزه؟ هر چه بتونید از چنگ و بالش در یک مو از عدد فلان حیوان کم بشود باز به نفع دیگه. و شما وقتی این مالها را استنقاض کردید دیگه بدل و عوضی هم نداره دیگه. پس این خیار نسبت به کافر استنقاض حق است، اما و به نسبت الالمشتری کلبی و هربی ای خیار داره، قهرن اینجا هم برای مشتری خیار ثابته. بناعن علا عدم تملک سید الکافر له، بنابر این که سید کافر عبد مسلم را نمیتواند مالک بشود. چرا؟ لأن الملک سبیلون، و خدا تو قرآن سبیل کافر بر مؤمن را به طور کلی چه کرده؟ من فرموده، فرموده ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین یا علی المؤمنین سبیلا و انما له حق و استیفاء ثمنه منه. بله، پول این مسلمان را میتوند بگیرد، لکن الانصاف انه علی هذا تقدیر. اگر واقعا اینجا این عبد مسلمان به منزله عدم شد، حق این است که بگیم برای مشتری هم خیار نیست، چون خود مشتری اقدام به معامله ای کرده است که دیگه این بر نمی گرده، پس چرا خیار داشته باشد؟ لکن الانصاف انه علا هازد تقدیر لا دلیل علا ثبوت الخیاره للمشتری ایزن. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.